بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حفه بین الملل جمهوری اسلامی را به ادامه پنهانکاری ماجرای کهریزک متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رهبران لهستان گفت طرح سپر دفاعی بر ضد روسیه به کار نخواهد رفت. و فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز یکشنبه به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه صبح به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا می‌شنوید. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی رادیو فردا در بامداد یکشنبه 13 تیر ماه سال 1389 خورشیدی، 4 ژوئیه سال 2010 میلادی. امیدوارم در این صبح داغ تابستونی که هوای تهران به 41 درجه بالای صفر هم خواهد رسید، لحظات شاد و مفرحی در انتظارتون باشه. خب دوستان، مجله صبحگاهی رو به همراهی سایر همکارانم آغاز می‌کنیم با مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. شاهین بشیری اینجاست، آخرین خبرهای ایران و جهان.
صبح بخیر. سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه در واکنش به انتشار گزارشی در مورد محاکمه متهمان بازداشتگاه کهریزک و محکوم شدن دو نفر از آنها به قصاص بیانیه‌ای صادر کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است اطلاعات کاملی درباره متهمان این پرونده و نقش آنها در حوادث کهریزک منتشر کند. به دنبال انتشار گزارشی درباره محکوم شدن دو نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک به قصاص، سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به ادامه پنهانکاری در ماجرای بازداشتگاه کهریزک متهم کرده است. عفو بین‌الملل انتشار جزئیات مربوط به پرونده متهمان این بازداشتگاه را برای تضمین حقوق قربانیان و اعضای خانواده آنها ضروری ارزیابی کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با مقام‌های لهستان در ورشو دیدار کرد. خانم کلینتون که از اوکراین به لهستان رفته است گفت که طرح سپر دفاعی بر ضد روسیه به کار نخواهد رفت. وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای اصلاحیه قرارداد مربوط به طرح سپر دفاعی شرکت کرده بود. او همچنین در سخنرانی در اجلاس بین‌المللی دموکراسی در کراکوف گفت که حکومت‌های اقتدارگرا در گوشه و کنار جهان به تدریج فعالان حقوق مدنی را که نقشی اساسی در توسعه دموکراسی دارند سرکوب می‌کنند. ژنرال دیوید پترایس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو، امروز یک شنبه به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند. آقای پترایس روز شنبه در کابل خواستار هماهنگی تلاش‌ها میان شهروندان و نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان شد. ژنرال پترایس جانشین ژنرال مک کریستال می‌شود که به دلیل انتشار مقاله‌ای انتقادی و بحث برانگیز در نشریه رولینگ استون از مقام خود عزل شد. انتصاب ژنرال پترایس در حالی صورت می‌گیرد که حملات طالبان به نیروهای ائتلافی شدت گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری لهستان امروز یک شنبه برگزار می شود. نخست وزیر لهستان یاروسلاو کاژینسکی و سخنگوی مجلس لهستان برونیسلاو کامارفسکی که ماه گذشته موفق به کسب بیشترین آراء رای دهندگان در دور اول این انتخابات شدند، هم اکنون در دور دوم با یکدیگر به رقابت می پردازند. این انتخابات پس از آن انجام می شود که رئیس جمهوری سابق لهستان لخ کاژینسکی و بیش از 90 نفر از شخصیت های سیاسی و نظامی این کشور حدود 2 ماه پیش در حادثه سقوط هواپیما در غرب روسیه جان باختند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود به 5 کشور اروپای شرقی و منطقه قفقاز وارد جمهوری آذربایجان شد. انتظار می‌رود خانم کلینتون و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان درباره مسائل منطقه‌ای و مناقشه بر سر ناگورنو-قره‌باغ، ناحیه ارمنی‌نشین جمهوری آذربایجان بحث و تبادل نظر کنند. و خبر آخر، اینکه جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. آقای بایدن در حالی وارد بغداد شده است که جناح‌های سیاسی عراق هنوز موفق به تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات پارلمانی این کشور نشدند.
شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، متشکرم شاهین. اما گزیده از آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. زندانیان سیاسی را آزاد کنید. هشدار زهرا رهنورد در مورد شرایط بحرانی برخی از زندانیان سیاسی در ایران. بازداشت شماری از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران در گفتگو با نزدیکان یکی از این بازداشت شدگان. یک سالن تئاتر خاموشی یا ادامه اجرای نمایش ها، نگاهی به سرنوشت تالار مولوی. 22 سال بعد نگاهی به یک تراژدی، سقوط هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آب‌های خلیج فارس توسط یک ناو آمریکایی. و یک گفتگوی کاملا فوتبالی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و از مخالفان دولت در آخرین بیانیه خود که روز شنبه منتشر شده به جزئیات بیشتری از حقوق پایمال شده زندانیان سیاسی پرداخته و باز هم بر تقاضای خود برای آزادی آنان پافشاری کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با فهرست کردن ظلم‌هایی که به زندانیان سیاسی در ایران روا داشته می‌شود به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده و یک بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رسیدگی به وضعیت آنها شده است. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به شرایط کنونی زندان‌ها در ایران که میزبان نخبگان علمی، دانشجویان، استادان، روزنامه‌نگاران و طرفداران حقوق بشر هستند، نسبت به ظلم‌هایی که به زندانیان سیاسی روا داشته می‌شود، هشدار داده است. همسر میرحسین موسوی که پیشتر نیز با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده بود، یک بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را آزاد کنند. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی شمار زیادی از تظاهر کنندگان و نیز چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلب را بازداشت کردند که تعداد زیادی از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند. خانم رهنورد در ادامه از نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی نسبت به وضعیت بستگان زندانیشان گفته و در مورد آن به حاکمیت هشدار داده است. وی در این بیانیه برخی از بی‌عدالتی‌های اعمال شده در حق زندانیان سیاسی را برمی‌شمارد و از جمله به مواردی همانند نامشخص بودن دلیل بازداشت و مکان نگهداری متهمان و بی‌اطلاعی خانواده‌ها از وضعیت آنها، عدم تفهیم اتهام بازداشت شدگان در مهلت قانونی، قطع ارتباط میان خانواده و متهم در مدت بازداشت، ممنوعیت ملاقات‌های حضوری و محدود ساختن تماس‌های تلفنی اشاره می‌کند. همسر میرحسین موسوی همچنین با اشاره به اینکه شماری از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات به زندان رجایی شهر منتقل شده اند، از این زندان با عنوان یکی از زندان‌های مخوف و دور از دسترس خانواده‌ها با شرایط بسیار بد یاد کرده و انتقال زندانیان سیاسی به این زندان را ظلمی مضاعف در حق آنها خوانده است.
هشدار زهرا رهنورد در مورد شرایط بحرانی برخی از زندانیان سیاسی در ایران گزارشی بود از نوشین سید حسینی. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان کارگری در شهرهای گوناگون ایران احضار و یا بازداشت شدند. از جمله فعالان کارگری بازداشت شده در این روزها سعید ترابیان و رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و همچنین بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری هستند. بازداشت آقای ترابیان در روز 19 خرداد و بازداشت آقایان شهابی و ابراهیم زاده در روز 22 خرداد صورت گرفته. یکی از نزدیکان آقای ابراهیم زاده در گفتگو با بهروز کارونی درباره بازداشت این فعال کارگری میگوید.
در چند روز گذشته گزارش‌هایی در خصوص وضعیت نابسامان بازداشت شدگان یک سال اخیر به ویژه در مورد بیماری‌های آنان انتشار یافته است. بر اساس این گزارش‌ها که با سکوت مقام‌های زندان‌ها و نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده است، شماری از این بازداشت شدگان شرایط خوبی از لحاظ جسمانی ندارند. برای مثال سایت کلمه گزارش داد که حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت و از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه به دلیل اختلالات قلبی و تنفس از بند 350 زندان اوین به بهداری این زندان منتقل شده است. پیش از این دادستان عمومی و انقلاب تهران با درخواست مرخصی استعلاجی برای آقای کرمی که از یک سال پیش زندانی است مخالفت کرده و به خانواده او گفته بود که وزارت اطلاعات با اعطای هر گونه مرخصی به وی مخالف است. همچنین به گزارش سایت دانشجو نیوز، مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی، در روزهای گذشته به دلیل وضعیت جسمانیش به بهداری زندان اوین اعزام شده است و پزشکان زندان گفتند که او باید به پزشک متخصص ارجاع داده شود. مادر آقای توکلی درباره وضعیت جسمانی فرزند زندانیش میگوید:
مجید میگه تنفس داره، تنفس داره، اونا نمیتونه نفس اینا بکش و بعد سردرد شدید، خون دماغ میشه. چندین بارم به بهداری زندان اوین مراجعه کردم ولی دکترها گفتن ما نمیدونیم خون دماغ بر اثر چیه، داروش هم نداریم.
مادر مجید توکلی اشاره میکند که فرزندش پیش از اینکه زندانی شود این بیماری ها را نداشته است.
خب من خیلی نگران مریضیش هستم، میخوام از اونا بگم از هر که مسئولی کار است برای مجید هر کاری میتونه بکنه، بیرون داروی دکتری هر چی باشه براش بفرستن، هزینش هم خودم میدم، هر جوری باشه تهیه میکنم براشون، چه شماره بدن برای حساب دولت بریزم هر جوری، چون من سلامتی مجیدم میخوام.
گزارش دیگری نیز از ایران هاکیست که ضیاء نبوی فعال دانشجوی زندانی در اثر عدم توجه مسئولان زندان به بیماریش دچار حمله عصبی شده است. به نوشته دانشجو نیوز بی توجهی مسئولان زندان اوین به شرایط وخیم جسمانی آقای نبوی باعث شده است که تشنج و حمله عصبی این فعال دانشجویی ادامه یابد و قدرت تکلمش تا ساعتها قطع شود. سایت هرانا نیز گزارش داد که وضعیت روحی و جسمی حامد روحی نژاد زندانی اندرزگاه 8 زندان اوین بر اثر تشدید بیماری MS و عدم رسیدگی پزشکی به او به شدت وخیم است. همچنین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صدیقه مالکیفر همسر هاشم خواستار فعال حقوق معلمان گفت که مسئولان با درخواست مرخصی استعلاجی او مخالفت کرده و گفتند که هاشم خواستار متنبه نشده است. آقای خواستار که در شهریور سال گذشته بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شد، بیماری قلبی و فشار خون دارد که این موضوع همراه با عدم رسیدگی پزشکی کافی موجب آسیب دیدگی شبکه چشم راست وی شده است. صدیقه مالکیفر:
ایشون از 25 شهریور که بازداشت شدن اصلا به هیچ عنوان مرخصی بهشون ندادن، ولی به هیچ دکتر متخصصی هم بیرون بیان مرخصی بهشون نمیدن که ما ایشون به دکتر متخصص ببریم، همون بهداری زندان میبرن دیگه، یک نوع قرص مثل که برای فشار خونشون بهشون دادن.
در ارتباط با چنین گزارش‌هایی در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت بیانیه‌ای صادر کرده است. به نوشته سایت کلمه، خانم رهنورد در این بیانیه با بزرگداشت نخبگان علمی، دانشجویان، استادان، روزنامه‌نگاران و طرفداران حقوق بشر که در زندان به سر می‌برند، به حکومت درباره شرایطی که بر این زندانیان اعمال می‌کند هشدار داد و خواستار آزادی تمامی این زندانیان شد. وی مواردی مانند عدم اعلام دلیل بازداشت افراد و عدم تفهیم اتهام به زندانیان در مدت قانونی 48 ساعت، مشخص نبودن مکان نگهداری زندانی و بی اطلاعی خانواده‌اش از وضعیت او، قطع ارتباط زندانی با خانواده‌اش و ایجاد محدودیت در ملاقات حضوری را مصداق شکنجه و فشار روحی و روانی بر زندانی و خانواده او ارزیابی کرد. زهرا رهنورد همچنین نوشت که وضعیت بد رفاهی زندان را به بیمارستانی بدون پزشک و پرستار تبدیل کرده است. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، با انتقاد از عدم اجرای قوانین در ارتباط با متهمان و بازداشت شدگان در مواردی همچون تفهیم اتهام، تاکید می‌کند که مسئولان قوه قضاییه و زندان‌ها بر اساس آیین‌نامه زندان‌ها موظف به رسیدگی به وضعیت زندانیان هستند.
یکی از وظایف دادستان هر شهرستان که به وسیله یکی از دادیاران خودش انجام میده نظارت بر زندان هاست. علاوه بر دادیار زندان که از طرف دادستان در داخل زندان نظارت بر کار مأمورین داره و مع الاسف اهمیت این قضیه رو دادیارها توجه بهش نمی کنن که جلوگیری از تخلفات احتمالی بکنند، همین قضیه است. دادستان ها نظارت دارند، دادیاراشون باید ملاقات بکنند با زندان زندانی ها، مشکلات آنها رو، مشکلات خانوادگی آنها رو، مشکلات محل زندان اونها رو تحت بررسی قرار بدن و در اسرع وقت نسبت به رفع اونها اقدام بکنن و اگر حقوقی از اونها تضییع شده تذکر بدن و مشکلات رو مرتفع بکنن.
در این میان به نوشته سایت کلمه، محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز که پس از 6 ماه زندان در روزهای گذشته به مرخصی آمده است، در بیمارستان مدرس تهران بستری شد. وی به علت عفونت ریه که در زندان به آن مبتلا شده بود بستری شده است.
بهروز کارونی نگاهی داشت به بازداشت اخیر برخی از فعالان کارگری و همچنین وضعیت نامساعد برخی از زندانیان سیاسی دیگر در زندان‌های ایران.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک تالار که سال هاست در آن کارهای درخشانی از تئاتر ایران اجرا می شود، در طول یکی دو روز پلم می شود و بعد هم رفع پلم. اما در این مدت که مسائل داخلی به گفته مسئولان باعث این اتفاق شده، چه شرایطی برای سه نمایشی پیش آمده که در حال اجرا بودند؟ سه نمایش مجبورند بعد از رفع پلم با همه مسائل حاشیه‌ای همچنان روی صحنه بمانند. آزاده اسدی گزارش می دهد.
دست کم 10 روز پیش بود که در تالار مولوی یکی از سالن‌های نمایش تهران پلمپ و 2 روز بعد رفع پلمپ شد. دلیل این پلمپ یکی 2 روزه را برخی منابع غیر رسمی بعد حجابی بعضی از اعضای گروه‌های تئاتری عنوان کردند و بعضی دیگر مسائل داخلی و اختلافات مالی. تالار مولوی در خیابان 16 آذر در نزدیکی میدان انقلاب قرار دارد که از زمان تأسیس تا کنون میزبان نمایش‌های تاثیرگذار زیادی بوده است. دلیل پلمپ و رفع پلمپ این تالار که بسیاری از کارهای تجربی و موج نو تئاتری در آن اجرا شده است، هر چه که باشد ضربه بزرگی به 3 تئاتری زده است که در طول این مدت در حال اجرا بودند. هایده هایری، بازیگر و کارگردانی که نمایش بپا از اتوبوس جانمونی را در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می کند و پیش از بسته شدن این تالار کارش با استقبال هم روبرو شده بود، به رادیو فردا می گوید
تأثیر خیلی بدی داشته، چون به هر حال به خاطر اینکه جو سالمی ما نداریم، جو آرامی نداریم، اینه که هر چیزی به این شکل وقتی به صورت خیلی شدید و با شدت و با خشونت انجام میگیره باعث میشه که مردم یه مقداری تا پس بکشن و تئاتر مگر تماشاگر نداشته باشه به سختی جلو میره. بنابراین تأثیر بد خودشو گذاشته و ما هنوز نه تنها نتونستیم جبران کنیم، فکر نمیکنم تا به آخر بتونیم جبران کنیم که بتونیم تماشاگرمون رو اون حدی که داشت پیش میرفت جمع کنیم.
عصر سوم تیر ماه تعدادی از کارکنان دانشگاه تهران با شکستن قفل‌های تالار مولوی وارد فضای این تالار شدند و در واقع این سالن تئاتر با این روش رفع پلمب شد. مدیر تالار مولوی در این زمینه به خبرگزاری‌های مختلف گفته بود تالار مولوی یکی از زیرمجموعه‌های دانشگاه تهران است و مدیران ارشد تصمیم به این کار گرفتند. خانم هایری که اجرای دوباره نمایشش را بعد از رفع پلمب دوباره از سر گرفته، در مورد دلیلی که باعث این پلمب و بعد هم باز شدن تالار مولوی شد توضیح بیشتری میدهد.
والا دلیلی گفته نشده ولی تقریبا مشخصه که مسئله چیه. 30 سال اینجا دست جهاد دانشگاهی بوده و حالا دانشگاه تهران ترجیح میده که خودش متولی امور تالار مولوی بشه. یک چیز حقوقی و بین دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی ربطی به کار ما پیدا نمیکرد و متاسفانه سری مسئله مطرح کردن که به خاطر حجاب یا به خاطر اینا الحمدلله هیچ کدوم از ما درست نبود.
تئاتر که به گفته هنردوستان و هنرمندان ایرانی یکی از هنرهایی است که به زحمت و با کمک تئاتری‌ها روی صحنه سالن‌های مختلف زنده نگاه داشته می‌شود، سال‌هاست با مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب متن و حتی جمله و کلمه روبرو بوده است. تینوش نظمجو، کارگردان تئاتر که این روزها در فرانسه است، درباره مشکلات دیگر تئاتر در ایران مثل نظارت بیشتر و چالش‌های در پیش رو می‌گوید.
صحبت این همیشه بود توی تمام این سالها که یک جوری سانسور رو دور بزنیم، با هنر میشه این کار رو کرد، میشه به صورت غیر مستقیم با تماشاچی حرف زد. تمام این مدت در ایران یک سورآزمایی بود بین هنرمندایی که میخواستن یه حرفایی بزنن و حکومتی که میخواست اونها رو سانسور بکنه.
حالا همه این مشکلات در کنار درگیری بر سر تالاری که محل اجرای چنین کارهایی با این همه چالش موجود است، وضعیت هنرمندان را بیشتر تحت شعاع قرار داده. احمد ایرانی خواه در این روزها نمایش راز ماهی طلایی آکواریوم آقای جان را در سالن اصلی تالار مولوی اجرا می کند. سعید نجفیان کارگردان نمایش ماهی های خاک است که در سالن اصلی مولوی روی صحنه رفته است. کار هر سه گروه تئاتری به دلیل این پلمپ ناگهانی با مشکلات زیادی روبرو شده است. مدیر پیشین برکنار شده و گفته می شود تالار مولوی از زیر مجموعه جهاد دانشگاهی بیرون آمده و زیر نظر دانشگاه تهران قرار گرفته. تعدادی از هنرمندان و دانشجویان تئاتر در اعتراض به این اتفاق در فضای بیرونی این سالن تجمع کردند. هایده حائری کارگردانی که در این سالن نمایشی در حال اجرا دارد در مورد اعتراض هنرمندان می گوید
180 نفر از تئاتریای خیلی محبوب و کاری نامه نوشتن و خواستن که این مسئله مطرح بشه که چرا باید پلمب بشه اونجا و چرا این شکل باید انجام بگیره. اینطور که من از داخل این گروهی که فعلا مدیریت تالار مولوی رو دارن شنیدم، به نظر میرسه که این هفته از طریق ریاست دانشگاه تهران یه سری توضیحاتی داده خواهد شد مبنی بر اینکه چرا این اتفاق افتاده. تئاتری‌ها هم مقدار اعتراض میکنن و همین، ولی کار دیگه چه کار میتونن بکنن؟ اتفاقا اگر که ماجرا خیلی شدت پیدا میکرد شاید به کار تحصن اینا میکشید، ولی به دلیل اینکه آقای رشیدی پا جلو گذاشتن و از اون طرف هم دانشگاه تهران متوجه شد که نباید ضربه این ماجرا رو ما بخوریم، به این ترتیب شد که کارها رو افتاد و خوشبختانه دیگه بیشتر از اون اعتراض به اینها دیگه انجام نگرفت.
با همه این صحبت‌ها برخی از تئاتری‌ها از این ماجرا به عنوان نادیده گرفتن حقوق تئاتر دوستان یاد می‌کنند و روشی که حتی با باز شدن سریع و مجدد آن سالن سوت و کورتر شده و تماشاگران کمتری نسبت به سابق به سالن می‌روند.
آزاده اسدی نگاهی داشت به آخرین وضعیت تالار مولوی که حدود 10 روز پیش پلمب شد و البته بعدش هم رفع پلمب.
ما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دوازدهم تیر ماه روز گذشته سال روز هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس در سال 1367 بود. رویدادی که آمریکایی‌ها میگویند غیر عمدی بوده، اما مقامات ایرانی میگویند هشداری به ایران برای پایان دادن به جنگ با عراق بوده است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
A US Navy cruiser is battling Iranian gunboats in the Persian Gulf.
22 سال از سرنگونی ایرباس مسافربری ایران در خلیج فارس گذشت. 12 تیر 1367 پرواز مسافری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر از بندر عباس به مقصد دبی با شلیک موشک ناو وینسنس امریکا سرنگون شد. تمامی 290 مسافر این هواپیما شامل 66 کودک جان باختند. آمریکایی‌ها در ابتدا اعلام کردند که هدف یک هواپیمای F-14 ایرانی بوده است، اما پس از روشن شدن نوع هواپیما آمریکایی‌ها پذیرفتند هواپیمایی که سرنگون شده یک ایرباس مسافربری بوده است.
We believe that the cruiser USS Vincennes shot down an Iranian airliner over the Straits of Hormuz.
آمریکا اعلام کرد در آن روزها منطقه خلیج فارس بسیار ناامن بوده و کشتی‌های مختلفی از جمله یک کشتی پاکستانی و یک کشتی لیبریایی مورد حمله قرار گرفته بودند. آمریکایی‌ها گفتند در همان روز یک هواپیمای F-14 ایران نیز از فرودگاه بندر عباس پرواز کرده و قصد حمله به کشتی آمریکایی را داشته است. به همین دلیل اعلام شد که فرمانده ناو وینسنس برای دفاع از کشتی خود در برابر خطر احتمالی دست به حمله زده است. اما در گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب پنتاگون به سرپرستی دریادار ویلام فوگارتی، علت وقوع حادثه فشار روانی ناشی از قرار گرفتن در وضعیت جنگی اعلام شد. طبق این گزارش تایید شد که هواپیمای ایرباس ایرانی در خطوط هوایی تجاری بین المللی پرواز می کرده و در زمان حادثه نیز در حال افزایش ارتفاع بوده است. در طرف مقابل حکومت و مقامات ایرانی همواره معتقد بودند که این هواپیمای مسافربری ایران به طور عمدی توسط امریکایی ها هدف قرار گرفته است. در تمامی 22 سالی که از این واقعه می‌گذرد، اکثر مسئولان ایرانی حمله به هواپیمای مسافربری ایران را هشدار آمریکا به ایران برای پایان دادن جنگ با عراق تفسیر کرده‌اند. به همین دلیل مقامات ایرانی بارها گفتند سرنگونی ایرباس مسافربری یکی از دلایل آنها برای پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ بوده است. بعدها دولت آمریکا مبلغ 55 میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان و نیز مبلغ 40 میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیما پرداخت کرد، اما این مبالغ به طور داوطلبانه و بدون قبول مسئولیت حادثه پرداخته شد.
گزارشی بوده از مراد ویسی. حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش. اگه بازی‌های دیروز جام جهانی در مرحله یک هشتم دیده باشین، حتما خبر دارین که تیم‌های آرژانتین و پاراگوئه با جام جهانی خدافظی کردند. حبیب روشنزاده، کارشناس فوتبال رادیو فردا، پشت خط هست. آقای روشنزاده، دیروز روز خدافظی آرژانتین با جام جهانی بود با یک شکست سنگین. شما چطور تحلیل می‌کنید این شکست رو؟
آرژانتین به طور کلی در مسابقه با آلمان، من بایستی بگم که اولا دفاعش خیلی ضعیف بود، بعدم بدون برنامه داخل زمین شده بود. یعنی یک برنامه منسجمی نداشت که آدم بگه که مثلا این با این پلان وارد شده و میخواد این کارا رو بکنه، در حالی که نقطه مقابلش آلمان درست با برنامه وارد شده بود. اولین برنامه آلمانی‌ها این بود که ستاره‌های تیم آرژانتین به خصوص لیونل مسی رو از کار بندازن، که در این کار موفق هم شده بودن بدون اینکه بخوان با خطا متوقفش بکنن. آرژانتین من باید بگم زیاد دلبسته بود، یعنی مارادونا سرمربی تیم دلبسته بود به همون ستاره‌ای که من خدمتتون عرض کردم، لیونل مسی، کارلوس تِوِز و گونزالو هیگوئن، که خیلی هم روشون تبلیغ شده بود. البته اینا هر کدومشون بازیکن‌های بزرگی هستن به تنهایی، ولی مجموعه تیم آرژانتین، بازم تکرار می‌کنم، با اون دفاع ضعیفش محکوم به شکست بود در برابر آلمان. ولی هیچ کس فکر نمی‌کرد که آرژانتین با 4 گل در برابر آلمان شکست بخوره، که اینو بایستی بذاریم به حساب تفکر سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان آقای یواخیم لوو، که خیلی خوب کار کرده بود روی تیم، به خصوص ظرف این 4 سال با تلفیق و ترکیب بازیکنهای جوان و بازیکنهای مجرب با هم دیگه.
بله، از دیگر سو اسپانیا پاراگوئه رو زد که زیاد دور از ذهن به نظر نمی‌رسید.
بله، یعنی روی کاغذ وقتی نگاه می‌کردیم به سوابق دو تیم، می‌دیدیم که اسپانیا بایستی در برابر پاراگوئه برنده بیاد از زمین بیرون، به خصوص با توجه به اینکه 2 سال پیش اسپانیا قهرمان اروپا شده و عنوان قهرمانی اروپا برای یه تیم نشون دهنده قدرت اون تیم هست. ولی در نیمه اول مسابقه در برابر پاراگوئه من نگاه می‌کردم، دیدم که اسپانیا نمی‌تونست در برابر ضد حمله‌های به خصوص پاراگوئه واکنش سریع داشته باشه و خودش به قول معروف جمع جور بکنه، و سرعت پاراگوئه خیلی زیادتر از اسپانیا بود. اما در نیمه دوم وضع تغییر کرد، به خصوص بعد از 2 تعویضی که اسپانیایی‌ها انجام دادند، که فرناندو تورز رو بردن بیرون، فابگاس رو بردن، همینطور ژابی آلونسو خارج شد در دقیقه 75 و پدرو رودریگز اومد، آهنگ بازی تیم اسپانیا تغییر کرد. خیلی جالبه که در این بازی هر دو تا تیم ظرف 1 دقیقه صاحب یه پنالتی هم شدن، هر دو هم پنالتی ها رو از دست دادن، یعنی باید بگیم دروازه‌بان‌ها گرفتن پنالتی ها رو. ولی به هر حال اسپانیا با گل دقیقه 83 که داوید دیاز زد رسید به مرحله نیمه نهایی تا در برابر تیمی قرار بگیره به نام تیم ملی فوتبال آلمان که مدعی عنوان قهرمانی در جام جهانی. طرف دیگر نیمه نهایی هم می‌دونید که هلند خواهد بود در برابر اوروگوئه. به این ترتیب فینال جام جهانی یه طرفش 100% از حالا معلومه که اروپاییه، طرف دیگر هم مسابقه هلند با اوروگوئه تعیین خواهند کرد.
خیلی معتقدن که آلمان قهرمان میشه، شما چطور پیش‌بینی می‌کنین آقای روشنزاده؟
آلمان یه تیمیه که همیشه در جام‌های جهانی، یعنی در بسیاری از جام‌های جهانی من دیدم، به خصوص در دور اول اگر در مرحله مقدماتی شکست بخوره، مثل اینکه هوشیار میشه و یه شوک بهش وارد میشه، خوب میشه، درست میشه، روون میشه. آلمان در جام جهانی سال، یعنی جام جهانی 2010، در دور اول یه شکست از صربستان خورد و همه ازش ناامید بودن. همین اتفاق در سال 1954 روی داد که آلمان در مقابل مجارستان در دور اول 8 گل خورد از مجارها، 8-3 باخت، ولی رسید به فینال با همون مجارستان، فینالیست شدن دوتایی با مجارستان رو برد. 20 سال بعد آلمان غربی بود اون موقع، 1974، آلمان در برابر آلمان شرقی باز شکست خورد در مقدماتی، ولی اومد به فینال رسید و هلند رو برد و قهرمان شد. اینجا هم چون اون اتفاق افتاده، ممکنه که باز تاریخ تکرار بشه.
با تشکر از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، بله دوستان، در مرحله نیمه نهایی تیم‌های آلمان با هلند و اسپانیا با اوروگوئه بازی خواهند کرد تا دو فینالیست بازی نهایی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی معلوم شه. بله دوستان، به لحظات پایانی مجله صبحگاهی رسیدیم. فرصت بیشتری باقی نیست. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. مانیا منصور هستم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Caliente soy como mi nombre, que es Atish. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemarte, déjame sentir tu calor.
ستنش تابستون لباش کلای گلدون چشاش شبای یلدا سیاهی شبستون تو اون نگاه مستش چه عاشقا که بیرون هزار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo Soy el calor que te quema la piel Mi boca ardiente con sabor a miel En mi se funde la luna y el sol Domino el arte de la seducción Labios jugosos recorren tu ser Mis ojos negros que calman tu ser Mi cuerpo como las olas del mar Si tú me sueñas te haré disfrutar
Manam az oshag osham Ye oshag parishun Ye osemun setaram تو هر ستارم اون کشت منو فراوون چه بیگناه و ارزون اما بازم میمیرم براش تو عید قربون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه
Como el fuego esa soy yo Soy el calor que te quema la piel Mi boca ardiente con sabor a miel En mí se funde la luna y el sol Domino el arte de la seducción Labios jugosos recorren tu ser Mis ojos negros que calman tu ser Mi cuerpo como las olas del mar Si tú me sueñas te haré disfrutar Déjame quemarte, déjame sentirte Las brasas de mi cuerpo como cera que se funde Derrite mi cintura con la savia que te cubre Déjame quemarte, déjame sentirte Déjame fundirte con mi calor
آتیش آتیش جوونه یه بخت و مهربونه تو عاشقای قصه لیلی این زمونه چه چشمایی که خیسه چه قلبایی که خونه هر جا که جنگ عشقه یه پاش آتیش مونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo Soy el calor que te quema la piel Mi boca ardiente con sabor a miel En mí se funde la luna y el sol Domino el arte de la seducción Labios jugosos recorren tu ser Mis ojos negros que calman tu ser Mi cuerpo como las olas del mar Si tú me sueñas te haré disfrutar
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ستاره تو آسمونه، شب نمیترسه که یه شب تنها بمونه، وقتی تو هستی عشق بهونه، نمیترسم از بازی های این زمونه، سرنوشت ما رو
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Respiro. suoi. Ti confonderò, sarò forte e debole, e mi amerai. Restami accanto, qui nel mio labirinto. Ora credimi ancora, cambia il destino.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. درد، سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید، سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبولاتیب یا بابونه بنوشید و جدا از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نرخای بی امونم گوش آسمون و کر و کر هر که هر یادم و نشنید که داره نیم میشه برگر ای به پوشه دوشش بکشونه این همه بیغون و قصدون میفرستم که بدونه داره دل با قصی دنیا و به آتیش میکشونه این همه بیغون و قصدون میفرستم که بدونه داره دل با قصی دنیا همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد آی تو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار غصه هاشو روی دوشه بکشونه این همه پیغون و دل با قصی دنیا و به آتیش
همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد. آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه. آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه. نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم. اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه میکشونه. این همه پیغام و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا با به آتیش میکشونه.
I'm شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از این که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
در مورد ورزش ایران اصلا ارزش صحبت کردن نداره. وقتی یک فوتبالیست به او میگویم چرا چند بار باختید، نمیخواهید اقدام کنید برای برد، و آن فوتبالیستی که جزء تیم ملی فوتبال ایران هم بود میگوید ما که حقوقمان را میگیریم، برد و باخت معنی ندارد و مهم نیست.
کشوری که نظام اسلامی اون از ابتدای امر به عنوان محور شرارت قلمداد شده، جایی در مجامع و محافل جهانی نخواهد داشت، چرا صد به ورزش آن که آلوده و ملوث به سیاست دولتی شده است.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو، میخوامه. هر جای دنیا که تو باشی میام و من دنبالت میگردم. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دختر شبای پر
واسه من هیچی تو دنیا مریم خودم نمیشه. مریم پاییزی من، مریم پاییزی پاییزی من، مریم پاییزی